اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 17 فروردین ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 16 جمادی الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین صفحه 287 در تکمیل ابحاث عسل عصب و آغاز بحث عطاس و عظم، عطسه کردن و استخوان و تراکم سلول های استخوانی. العطاس یعنی عطسه زدن. قال الرضا علیه الصلاة والسلام، صفحه هم صفحه 287، ما عطس عاطس الا هضم له طعامه او تجشأ الا مرئ طعامه. شخص عطسه زننده عطسه ای که میزند فوائدی دارد. یکی از فوائدش اینه که کمک به هضم غذای خورده شده میکنه. ما عطس عاطس الا هضم له طعامه. عطسه نمیزنه شخص عطسه کننده مگر اینکه غذایی که خورده کمک به هضم غذا میشه. معین های کمک کننده گاهی مثلا بزاق دهان، آنزیمای دهان، اسید معده، یا کمک به هضم غذا مثل کاتالیزور مجاورتی، انار شیرین بعد غذا، سیب رسیده شیرین بعد غذا، خرمای رسیده شیرین بعد غذا، خربزه رسیده شیرین بعد غذا، و یا یک کمک کننده چیه؟ عملیه. تو بحث بعضی از اقسام مفید برای بدن مثلا عطسه زدن، حالا این عطسه زدن فواید داره، یکیش چیه؟ کمک به هضم غذا. اون چهار تا میوه هم تو هر فصلی که بودی هر کدومش بود کافیه، همیشه با هم لازم نیست بخوریم، درست شد مؤمنان؟ از نظر پزشکی باید دانست عطسه زدن سرفه کردن، درد داشتن، چند تا نقطه بذار، اینها علامت هستن ولی بیماری نیستن. اینها علامت هستن ولی بیماری نیستن، ولی میتوانن هر یک از اینا علامت بیماری باشن. مثلا اگر در 24 ساعت یک عطسه یا دو عطسه یا سه عطسه زدید، این مشکلی پیش نمیاد، علامت سلامتی بدنت. اما اگر عطسهات مکرر شد، زیاد پشت سر هم که 10-15 تا عطسه میزن، چشمات قرمز میشه، اشک ریزی داری، گلوت میسوزه و مانند اینا، این دیگه علامت بیماری میشه. تصور فهمیدین؟ حالا باید ببینیم حساسیت فصلی داری یا نه، سرماخوردگی شدید داری یا نه، آنفولانزای تر داری یا نه، غیر از آنفولانزای خشک و مانند اینا. باید ببینید این علامت بیماری میشه، باید بگردی ببینید چه بیماری داری، بعد از تشخیص صحیح حالا بیماری تو درمان کنی. درست شد مؤمنان؟ این هم روایاتی که گفتم ها. یکی دوتا ستا بیشتر اگر شد اون وقت نه، باید بگردی ببینی علامت چه بیماریه. حتی مؤمنا گاهی ممکنه علامت بیماری قلبی باشه. کسی که پشت سر هم 16 تا 25 عدسه بزنه حتما باید بره پیش یه متخصص قلب و عروق، یک دونه آنژیوگرافی، یه چکاب قلبی کن. اگر کسی 16 تا 25 عدسه پشت سر هم بزن، این یکی از علائم ناراحتی های قلبیه. خواستم بگم گاهی عدسه علامت بیماری میشه.
ببخشید، اگر مثلا صبحگاه 3-4 تا پشت سر هم بزن
اون گاهی حساسیت فصلی، حساسیت فصلی یا سرد و خشکه یا گرم و خشک. حالا باید بینیشو با آب بلند بشویه و شب قبل خواب باید حتما آب سیب بخوره. العظم، بحث استخوان. قال الصادق عليه الصلاة والسلام السبيق ينبت الله يشد العظم. قال الصادق عليه السلام يقول في القبيرة إن لحمه ينبت الله وعظمه ينبت العظم وجلده ينبت الجلد. سبيق گندم یا سبيق جو، که جو یا گندم با سبوسشه، طحانش کردی، خوردش کردی، یه مختصر تپ دادی، خیلی مختصر بدون روغن بدون آب، میشه سبیق. خیلی فواید داره این سبیق، خیلی فواید داره. یکی از فوایدش اینه چیه؟ گوش بر بدن میرویه. یکی از فوایدش اینه که گوش بر بدن میرویه و عضله می آوره و استخوان بندی رو محکم میکنه، یعنی ضریب تراکم سلولای استخوانی رو نگه میداره و اگر کمه بالا میبره. از سبیق و یون به تلح و یشد دل عظم. و همچنین در قبیرا که سنجده، پوستش برای پوست بدن، گوشتش برای گوشت بدن و هستشو که پود کنی برای استخون بدن مفیده، ضد آرتروز، ضد سایدگی مفاصل و ضد نرمی استخوان و ضد پوکی استخوان، یعنی هم ضد راشیتیسم هم ضد پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز و هم تراکم سلولای استخوانی رو در حد نرمال نگه می‌داره که گوشتش گوشت می‌رویه. گوشت این قبیرا که سنجده گوشت می‌رویاند، هستش که خورد کنی مصرف کنی استخوان بندی رو محکم می‌کنه و باعث رویش سلول‌های استخوانی میشه، پس تراکم سلولای استخوانی حفظ میشه، استخونات ضریب شکنندگیش بالا نمیره، دوچار پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز و دوچار نرمی استخوان یا راشیتیسم نمیشه. در سن میان سالی یا کهن سالیگی هم هستی که شیب زاویه این رو به چیه؟ رو به کاهش سلولای استخوانی. تا 35 سالگی تراکمه، از 35 سالگی به بعد رو به کاهش سلولای استخوانی. چقدر مفیده برای سنین بعد از 35 سالگی مصرف قبیرا سنجد. قال الصادق علیه السلام ان التین یذهب بالبخر و یشد العظم. انجیر، میوه انجیر هم بوی بد دهان رو از بین میبره، بوی تعفن دهان رو از بین میبره، هم استخوان بندی رو محکم میکنه. خیلی فواید داره. اگر کسی صبح ناشتا 7 عدد انجیر تازه یا خشک طبیعی بخوره، هم ضد فلجی و شبه فلجی هست، هم مؤمنات تو بحث تقویت زانو، تقویت زانو. لذا تو روایات شیعه داره قدرت بدنی هم بالا میبره. هر طرف انجیر نوشته شده بسم الله القوی، که این روایات رو علامه مجلسی در بحار جلد 66 چاپ اسلامی تهران و جلد 63 چاپ بیروتی جدید آورده تو بحث باب التین، بحث انجیر. از امام رضا علیه السلام هم روایت اومده، ان التین، از امام رضا علیه السلام هم روایت اومده، قال لأحد اصحابه فعليك بالسلق، بر تو باد به مصرف برگ چغندر، به طبخش کنی مصرف کن، فإنه ينبت على شاطئ الفردوس، کناره های فردوس یعنی بهشت. جنات عدن داریم، جنات تجری من تحت الانهار داریم، جنت رضوان داریم، فردوس داریم و فردوس الاعلا و جنت رضوان، بعدم جنتی. حالا کناره های فردوس، حتی اگر فردوس اعلا هم نباشه، حالا منشأ و مبدأش از اونجا، حالا در سطح زمینی مادی تو بحثای کشاورزی مؤمنان، حالا یک قسم از سبزیجات مثلا یا گیاهانی که دارای قده زیرزمینی هست، مثل هویج، مثل شلغم، حالا یکیش هم چی همو جون؟ بحث چغندر، چه به نوع لبو، چه به نوع چغندر قند و مانندو، حالا مباحثه. این قده زیرزمینی چغندر اگر کسی زیاد بخوره سودا آور، نارسایی عصبی پیش میاد. اما برگ چغندر مراده، برگ چغندر مصرفش کنی، فرقش کنی، فواید متعدد داره. یکی از فوایدی که داره ضد جزامه، یعنی ضد بیماری خورس، که یک قسم بیماری عفونی واگیره که تو روایات شیعه قبلنا تو بحثش گفتم. یکی دیگه از فوایدش چیه مؤمنا؟ اینه که استخون بندیت محکم میشه، استخونات درشت میشه، از نحیفی و نازکی در میاد، حسین نسلت هم خوب درست مؤمن. یکی دیگه از فوایدش اینه که چیه؟ بدنت گوش میگیره، یعنی بافتهای مایچهی تقویت میشه و همچنین بدنت دارای عضلهای توانمند میشه، نه عضله نحیف یا شل که بدنم رو و وزن بدنم رو تحمل نداره و تو بحث جا به جایی فردی خودش نمیتونه بکشه، تا چه برسه به بارش، تا چه برسه به این که بخواد کمک کنه به دیگران. خب معنی شده توان عضلاتیت هم بالا میبره تو انجام کار فردی و انجام کار اجتماعی. وقتی این برگ چغندر رو به صورت طبیخ، به صورت بخارپز یا آبپز با آب کم درست کنیم، میتونیم خورشت برگ چغندر هم درست کنیم. حتی در بعضی بیماری ها مثل بیماری بهق، که یک قسم بیماری پوستیه که شخص دچار لک های سفید سطحی پوست میشه، یکی از دارواشیه برگ چغندر با گوشت تازه گاو رو به صورت خورشتی درست کنه و مصرف کنه، بهقش خوب میشه. این تو روایات شیعه بیان شده. یه بار دیگه هم بحث مخ العظم، مغز استخوان، مثلا مغز ساق پا، اینها هم بسیار مفیده برای ترمیم و یا ایجاد مخ ساق پا، مغز قلم استخوان. باقلای آبپز، باقلای آبپز تولید مخ ساق میکنه که تو روایات شیعه بیان شده، تولید خون هم میکنه، ولی یک استثناء داره. کسانی که بیماری های همولیتیک دارن یا بیماری نقص ژنتیکی فاویسم و یا کمخونی داسی شکل دارن، اینها باید از دست زدن به باقلا و از خوردن باقلا به همراه غذا مثل پلو و اینا، سبزی پلو اینا، و یا باقلای آبپز اجتناب کنن، زیرا با دست زدن به باقلا و یا مصرف باقلا به اغما میرن، یوش میفته رو زمین. پس کسانی که بیماری های همولیتیک دارن مثل فاویسم، اینها نباید دست به باقلا بزنن، حتی کمک نباید به دیگری کنه، بگه باقلا ها رو پوست بکنم پاک کنم، نباید این کار کنه، تا چه برسه به این که مصرف باقلا نباید داشته باشه. در غیر این مورد بیماری های همولیتیک از کمخونی های خاص ژنتیکی، در غیر این مورد شخص میتونه در 24 ساعت یک مش تا 14 عدد باقلای آبپز بخوره یا به همراه سبزی پلوش باشه بخوره، اشکال نداره. فواید مختلف داره، یکیش تولید خونه، دوم تولید مخ ساق، مغز قلم استخوانه. خب معلوم شد آقا. مطلب دیگر اینه که اگر کسی گوشت میخوره نباید مغز قلم استخوان رو بخوره، مثلا گوشت گوسفند میخوره و گوشت دیگه، گوشتای حلال، مغز قلم استخوان خوردن مکروهه و اون غذای بعضی چیزها حالا به ما ربطی نداره و اشرار امت مغز قلم استخوان میخوان. کسی ناراحت نشه از من، مثلا یه چیزی بگم. مخ العظم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرار أمتي الذين يأكلون مخاخ العظام، وقال الصادق عليه السلام أكل الباقلاء أي الفول يمخخ الساقين أي يكبر مخ الساق فيصير سببا لقوتها ويزيد في الدماغ عملية مغزية فعال میشه و یولد و دم و طری و تولید خونه تازه میکنه. در این راستا مؤمنا بحثای تکمیلی خارج از کتاب.
استاد عوارضش چیه؟ مغز قلم استخوان،
یکیش که کمک زیاد میشه، یکی چربی های مضاد خون بالا میره. مغز قلم استخوان گوسفند ممانند دو مغز قلم استخوان مرغ و خروس اینا، گوشتای حلال که کمک پوست زیاد میشه، چربی های مضر خون میره بالا، آنزیمای کبدی بالا میره و کبد دوچاره کبد چرب گریده یک ممانند دو میشه، عوارض سویی داره. لذا تو روایات شیعه نهی کرده مؤمنا، من یکم حکمتشه گفتم.
تو بعضی دوستا الان استفاده میکنم
سوال نکنم
سوال نکنم جانا سوال نکنم برای زد باید من در بیرم.
حالا مؤمنا در تکمیل ابحاثی که گفته شد این مطالب رو یادداشت بفرمایید. برای تقویت عضله ها و تقویت ماهیچه ها و درمان خستگی عضلات، یک، صبح ناشتا 7 عدد انجیر تازه یا انجیر خشک طبیعی بخوریم. در بین روز یا عصرانه اگر بیماری های همولیتیک، یعنی نقص ژنتیکی کمخونی ندارید، اگر بیماری همولیتیک مثل فاویسم کمخونی داسی شکل نداری، حالا در بین روز یا عصرانه 14 عدد باقلای آبپز بخور. سوم، بعد از نهار و بعد از شام یا اول افطار با آبجوش بلرمه و بعد از سحری هر بار 7 عدد خرمای رسیده شیرین بخور، چه تازه باشه رطب، چه شیرین رسیده و یا خوش شده باشه تمر. هر 6 ساعت هم 2 عدد شماره 4 هر 6 ساعت هم 2 عدد میوه شاه بلوط بخور، مخصوصا کسانی که کار بدنی زیاد دارن. پس برای تقویت عضله ها، تقویت ماهیچه ها و درمان خستگی عضلات 4 مطلب خدمتون گفتم. صبح ناشتا 7 عدد انجیر تازه یا خوش شده طبیعی، بین روز و عصرانه به شرطی که بیماری همولیتیک، فاویس یا کمخونی داسی شکل نداشته باشیم، با قلای آب پز 14 عدد. بعد از نهار، بعد از شام یا اول افطار با آب جوش یا بعد از سحری 7 عدد خرما رسیده. 4 هم مؤمنا هر 6 ساعت 2 عدد میوه شاه بلو، مخصوصا برای ورزشکاران و نرمش کننده ها یا کسایی که کار بدنی زیاد دارن، برای اینکه کم نیارن. حالا گرفتن عضلات پا در خواب چه عللی داره؟ گرفتن عضلات پا در خواب چه عللی داره؟ دو علت داره. 1، آمونیوم از سلول خارج نشود. آمونیوم از سلول خارج نشود، این یکی از علل درد پاست. 2، اختلالات الکترونیکی تو بحث پالسای الکتریکی مهمه است، تو نورون‌های عصبی و سیناپس‌های عصبی و مانند. پس گاهی آمونیوم از سلول خارج نشده و گاهی اختلالات الکترونیکیه. توجه، اوره خون بالا، اگر شخص اوره خون بالا، نمک سمی خون بالا، اوره یا بلغم سیاهش زیاده، به اصطلاح قدیمیه، یا نمک سمی خونش زیاده، اوره خون بالا بیشتر باعث گرفتگی عضله پا در خواب می شود. باعث گرفتگی عضله پا در خواب می شود که به اصطلاح علمی میگن پای بیقرار دارد. پای بیقرار دارد به علامت اختصاری RLS. درمانش چیه؟ خب اوره خونش کم کنیم تا پای بیقرارش خوب بشه. میوه انگور هر 8 ساعت یه خوش، میوه ازگیل 4 الا 5 عدد، پودر سماق 24 ساعت یه قاشق چای خود، آب 4 لیوان، آب جوش بدم 4 لیوان، هر 6 ساعت 2 لیوان، یه لیوان آب، یه لیوان آب جوش بدم به صورت میکیدنی، به همراه نهار شامش هم کاهو بدون سس و 1 عدد لیمو شیرین. اوره خونش کم میشه، کلیه‌هاش هم فعال میشه. حالا پای بیقرارش خوب میشه، چون گاهی پای بیقرار علتش چی بوده؟ افزایش اوره خون. شما اوره خونش رو کاهش دادی. چیزایی که اوره خون رو بالا میبره باید ترک کنه، یعنی نگهداری ادرار نکنه. هر وقت آلارم اومد بره قرارداد صدام، بره دستشوی. دوم این که چیزایی که اوره خون بالا میبره مصرف نکنه، مثل نوشابه های گازدار، آب میوه شیمیایی، اینها نخوره. تذکر، اگر گرفتن عضلات شخص به خاطر اختلالات الکترونیکی باشه، مشکل پالسای الکتریکی داره در نورون های عصبی و سیناپس های عصبی که قسمت تبادل اطلاعات، اینجا باید عسل آبیشن رو در آب سرد عادی یا آب جوش ولر حل کنه، رقیق کنه، مصرف کنه، نوش جان کنه و ماساژ ملایم بده با جوشونده آبیشن یا جوشونده سبزی ریحان کوهی تا از این حالت شبه فلجی و لمسی و کسلی مفرد در بیار. تبصرتون، اگر گرفتگی عضله شخص به خاطر کمبود کلسیم در خونش باشه، که دیروز تذکر دادم که از 100% کلسیم موجود در بدن انسان 97% در استخون هاست، 3% در دستگاه گردش خونه. حال اگر کلسیم خون کم بشه به صورت مهندسی معکوس، این گردش خون از سطح استخون های بدن کلسیم برمیداره، لذا شخص دچار پوکی استخوان به نوع سطح استخوان، یعنی سطح استخوناش دچار پوکی میشه، استئوپوروزش در سطح استخونا صورت میگیره. حالا اینجا مباحث امروز که عروستون خوندم یادتون اومد، قبیرا سنجد اوستون گفتم، سویق براتون خوندم، عرو روایات رو یادتون اومد. اگر گرفتگی عضله به خاطر کمبود کلسیم و یا کمخونی باشه، حالا ببین کمخونی چه مدله، تو بحثای فاویسم یا کمخونی داسی شکل، اینجا حتما باید مخلوط سه شیره بخوریم، شیره خورما، شیره انگور، شیره توت، حتما باید شیر عسل، شیر خورما بخوریم، حتما باید بعد هر غذا هفت خورما بخوریم. یک بار کمخونید فقر آهنه، خورما و عسل و سیب حتما باید تو جیره غذاییت باشه، یا فقر اسید فولیک داری حتما باید لبو، کاهو، سبزی خرفه، برگ‌های سبز علاوه بر کلروفیل و سبزینه سرشار از اسید فولیک حتما باید باشه تا کمخونی اسید فولیکت خوب شه. یک بار کمخونی کشنده داری که فقر ویتامین B12 است، حتما باید سردست گوسفند، تو گوشت قرمز سرشار از ویتامین B12 است. پس باید ببینی نوع کمخونی چیه، اون وقت درمان کنی. خب معلوم شد عمو جان؟ پس اگر گرفتگی عضله به خاطر کمبود کلسیم باشه، یکم توضیح دادم، یا به خاطر کمخونی باشه مخصوصا در زنان جوان، دختران جوان، و یا علل دیگر داشته باشه که یکم توضیح دادم، شیر عسل و شیر خرما و همچنین میوه شاهبلوط که توضیح دادم اول، باید تو جیره غذاییش باشه. در پزشکی جدید برای بیماری که پای بیقرار داره، یعنی بیماری RLS داره، داروی شیمیایی دوپامین آگونیست ها، دوپامین آگونیست ها تجویز میشه. پزشکی جدید توجه، بیماری که پای بیقرار داره، در بیماران دیابتی پای بیقرار بیشتره. چرا؟ چون بیماران دیابتی چه به نوع یک چه به نوع دو، از زانو به پایین گردش خون ضعیف دارن غالبا و غلظت خون دارن، لذا این پاها غالبا رنگش تغییر میکنه، انگشتاشون رنگش تغییر میکنه. توجه، بیماری پای بیقرار در افراد دیابتی بیشتر است، لذا در افراد دیابتی باید کاری کنیم که هم قند خونشون پایین بیاد، هم خونشون رقیق شه و هم گردش خونشون سریع شه تا پای بیقرار دیابتی خوب بشه. مثل سبزی خرفه و تخم خرفه، بقلت الزهرا، بقلت المبارکه، بقلت اللینه، تو جیره غذایی چی؟ شخص دیابتی باید باشه. هر روز کاهو بدون سس به همراه نهار و شام، یک عدد سیر، مخصوصا وقتی که فشار خون و تسلب شرائین هم داره، هم قندش کاهش پیدا کنه، هم فشار خونش، هم تسلب شرائینش از بین بره. مثل دم کرده گزنه که هم اورام صلبه و ورمهای سختش خوب بشه، هم 15 واحد قند خونش کاهش پیدا کنه. آبجوش بلر که توضیح دادم. همچنین شبا قبل از خواب کرفس خام. پس در پای بیقرار اشخاص دیابتی برای اینکه قند خونشون رو نرمال کنیم و از اضافی کاهش بدیم، غلظت خونشون رو هم درمان کنیم، تسلب شرائینشون رو هم درمان کنه و این پایه بیقرارشون در شبها که اونا رو اذیت میکنه و نمیگذاره خواب برن خوب، اون رو هم روبرا کنه، خواب شبانه بیمار هم راحت بشه و از اختلالات در خواب نجات پیدا کنه. اینایی که گفتم یادتون باشه، سبزی خرفه و تخم خرفه، کاهو بدون سس و یک عدد سیر به همراه نهار و شام، کرفس قبل از خواب شبانه، دم کرده گزنه بین روز و عصرانه، یک استکان دم کرده گزنه، آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرم هر 6 ساعت، یک لیوان از این یک لیوان از اون. 15 فایده داره بر افراد سالم، تا چه برسه به دیابتی ها که مبتلا به کلیه های کمکار و یا بدکار نشه و عوره خونش بالا نره، چون یکی از عوارض دیابتی ها کمکاری کلیه است، کمکاری کلیه عوره و کراتین خون بالا میره، یعنی اسید اوریک خون و فسفات ازوته بالا میره و کم کم مبتلا به ادرار چرب میشن، پروتئینور. و اگر ادامه پیدا کنه درمان خودشی نکنه مبتلا میشه به دیالیز. پس در ظاهر داری پای بیقرارش رو خوب میکنی، اما در واقع هم 15 واحد قند خونش رو کاهش دادی، هم غلظت خونش رو درمان کردی، هم تسلل شرائینش رو خوب کردی، هم فعال کردی کلیه های کمکارش رو و پیشگیری کردی از نارسایی کلیه. این یادتون باشه، یادگاری گفتم خدمت، اینم این کلم. در ضمنم از آنتیبیوتیک های طبیعی استفاده کردی، مثل پیاز، مثل سیر، تصاحب فهمیدی؟ در غیر دیابتی ها تو بحث آنتیبیوتیک های طبیعی، آنتیبیوتیک های شیمیایی که بعضی کارخانجات لبنی تو شیر میزنن، نارسایی های کلیوی و نارسایی های کبدی میآورد، علاوه بر روغن پالم یا روغن صنعتی که از نخل روغنی میزنن که چربی اشباعه و ناراحتی های قلبی عروقی میاره. حالا داریم میگیم آنتیبیوتیک های طبیعی. یه بار شخص دیابتی مؤمنا سیر وسش گذاشتی، پیاز وسش گذاشتی، هم آنتیبیوتیک طبیعی هم ضد سرطانه. در غیر دیابتی ها میتونی فلفل به صورت چاشنی مختصر یا میان وعده غذایی ریز مغذی عصرانه یا صبح، شلغم آبپز که پنسیلین طبیعیه و یا عسل و سیب که گفتیم بعضی از اقسام گرفتگی عضله ناشی از کمخونی و ضعف بانیه است. خب اینجا عسل و سیب هم که میذاری واسه کمخونی، پیشگیری از کمخونی فقر آهن و یا کمک به درمان فقر آهن، تو بحث آنمی فقر آهن هم پیشگیری کردی از گرفتگی عضلش و پای بیقرارش و کمک به درمانش کردی، هم کمخونیش رو روبرا کردی. خواستم بگم این چیزای خوشمزه که خدا خلق کرده. ویتامین فولیک اسید در کاهو، در لبو، در سبزیجات سبز تازه مثل تره، مثل جعفری، مثل شنبلیله به وفور هست. این ویتامین فولیک اسید در کاهش سکته مغزی مخصوصا در مبتلایان به فشار خون مؤثره و همچنین در کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی مؤثره و همچنین زنان قبل از حاملگی، حین حاملگی و بعد از حاملگی از ویتامین فولیک اسید استفاده کنن تا پیشگیری و جلوگیری از نارسایی های مادرزادی جنین، اطفال و کودکان شود. تو بحثای قلبی عروقی و همچنین تو بحثای خونسازی به نوع تولید خون سالم تمیز هم تو بحث پیشگیری هم تو بحث درمان. کاهو بدون سس تولید خون سالم تمیز میکنه به همراه غذا بخور. تو پیشگیری و کمک به درمان بیماری‌های قلبی و عروقی هم مفیده. سبزی تره فرنگی هم در درمان بواسیر خونی هم تو پیشگیری و درمان تورم پروستات در پسران و مردان هم تو بحث ما پیشگیری و یا باز کردن گرفتگی عروق کرانر قلب یا رگهای شریانی اصلی خونرسان به عضله قلب. سوم سبزی ریحان کوهی هم ضد فلجیه و شبه فلجی و لمسی هاست هم برای مادران شیرده تولید شیر به وفور برای بچه شیر خارش میکن شیر کم نمیاره و هم تو مباحثه ما باز کننده گرفتگی عروقه از جمله عروق کرانر قلب سبزی ریحان کوهی این الخسو این الکراثو واسه سه نقطه این البازروجو الحوکو این روایت از امیرالمومنینه دوتای قبلی از امام صادق علیه السلام. چهارم سبزی کرفس که ذکر خیرش کردم تو روایت چهار فایده میگه یکیش هم یفتح الصدد ردای گرفته باز میشه. پنجم بحث بصله که چند روز قبل خدمتون گفتم یعنی پیاز کدوم پیاز تو پیازها از همه بهتره تو پیشگیری و باز کردن گرفتگی عروق حتی رگهای قلب. پیاز قرمز که پوست ظاهریش قرمزه رد ردای داخلیش مغزش چیه؟ بنفش رنگه بنفش رنگه به قول ایرانی ها پیاز آذربایجان ها آذربایجان. این پیاز سفید که مد شده اشکال نداره کبابی ها دارن رستوران ها دارن ولی یادتون باشه پیاز بنفش که حتی بعضی متخصصین و جراح قلب و عروق که ایرانی هم هستن و در خارج زندگی میکنن مثل دکتر نائب متخصص قلب و عروق حتی دادش در اومده میگه این چیه؟ الکی مد شده تو ایران تند و تند جراحی های باز قلب میکنن نه هر روز تو جیره غذایی یک پیاز قرمز باشه. پیشگیری و درمان گرفتگی عروق کرانر قلب میکنه. تا اینجا که گفتم برای سنین مختلف مخصوصا جوانان و نوجوانان عزیز و کسانی که زن و شوهر جوانن اگر خدایی نکرده تسلل شرائن یا گرفتگی عروق کرانر قلب دارن توضیح دادم تو بحث پیشگیری و درمان بدون جراحی باز 30 چیز براشون بده که اونا رو باید ترک کنن. به کاغذایی که نوشتم در بیماری‌های قلبی عروقی مراجعه کنید یا سایت طب المعصومه. اما اگر جوونن و تو سن استغفرالله اما اگر سنشون میانساله یا کهنساله خلاصه برکتو کلا برکتو یا بچه نمیخوان یا اینکه بچه دار نمیشن. حالا اگر چنین افرادی گرفتگی عروق کرانر قلب داشتن علاوه بر اون پنجتا یک چیز دیگه هم میگیم و اون چیه؟ قرص کافوری کافور گیاهی به مقدار یک ماش هر روز قرص بده. یکی از فوایدش چیه؟ گرفتگی عروق کرانر قلب باز میشه. توجه کافور عقیمی میاره پس کسی که تو سن من تحیزه و میخواد بچه دارشه یا مردی که جوونه ازدواج شرعی و قانونی کرده میخواد بچه دارشه نباید کافور بخوره. کافور عقیمی میاره. اما کسایی که میان سالن یا کهن سالن از باب پیشگیری و یا کمک به درمانه گرفتگی عروق کرانر قلب در 24 ساعت به مقدار یک ماش میتونن کافور گیاهی قرص بدن. اینم تو کتاب‌های طب سنتی، طب مکمل یا آلترناتیو از کتب قدیمی و جدید آمده. اللهم صل علی محمد.